جمیلی، حالا با توجه به جایگاه حضرت عالی و همچنین تجربه شخصی خود شما در حوزه صنعت و تجارت به عنوان رئیس خانه صنعت، خانه اقتصاد بفرمایید، خیلی وقت ما داریم در بازار که به خاطر یک سود خوب میگم که من تولید کننده بهتر خودم دست به صادرات بزنم، ولی وقتی خیلی جاها مشاوره میگیریم میگن که حتما با یک متخصص صادرات مشورت کنید و بهتره که شما از این سودی که برای خودتون فرض کردید دست بکشید و بگذارید که کار در یک گروه حرفه‌ای تولید و بازرگانی صادرات جلو بره. چقدر شما این نظر تایید میکنید که تولید کننده مراقب باشه؟
کاملا درسته. یکی از اشکالات تولید در کشور ما همینه که من هم باید وارد کننده و مواد اولیه باشم، هم باید تولید کننده باشم، مواظب کیفیت باشم، هم باید قیمتمو طوری تنظیم بکنم که قابل رقابت باشه، هم باید صادر کننده باشم. این کاملا در همه نمیتونه صدق بکنه.
درسته.
در حالی که ما در کشورهای پیشرفتی حتی مثل ژاپن ما شرکت‌های صادر مدیریت صادرات داریم و تولید کننده کالای خودش رو در مناطق مختلف جهان میذاره در اختیار یکی از این شرکت‌های مدیریت صادرات و درسته. اونها براش صادر میکنن و اونها پشتیبانی با قول معروف خدمات پس از فروش میدن و اونها امکان به قول معروف بازاریابی جدید رو براشون انجام میدن. ما هم بخوایم اگر موفق باشیم این کار باید اتفاق بیفته. متاسفانه در مواقع مختلف در کشور اقدام به این شرکت های مدیریت صادرات یا توسعه صادرات گردیده، ولی چون مبنای بخش خصوصی نبوده و این شرکت ها به صورت دستوری در کشور تأسیس شده، در نهایت نتونستن اون موفقیت رو به دست بیارن. ببینیم ما از کارهایی که باید توی کشور انجام بدیم، جمعی کار کردن رو باید آموزش بدیم، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی رو باید آموزش بدیم، همکاری با همدیگر رو باید آموزش بدیم.
درسته؟
شریک برای خودمون پیدا کردن رو باید آموزش بدیم. اینها اگر اتفاق بیفته قطعا ما قدرت صادراتمون بالا میره. یعنی مثلا الان اگر میخواهیم در کشورمون دیر صادر بکنیم،
بسیار خوب، باید این اتفاق بیفته.
به صورت کنسرسیومی با هم حرکت بکنیم.
بی‌نهایت متشکرم از توضیحاتتون آقای ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد، در گفتگوی مستقیم با من درباره تغییر در صادرات محصولات مختلف و موقعیت تنوع بخشی محصولات در صادرات ایران. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
من فدای شما بشم، متشکرم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. 19:33:35 است. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که درجه قیمت کالاها در قفسه فروش کالا باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی بسته‌بندی کالا باشه. گفته میشه تخلفاتی صورت میگیره، اما چرا و چه عواملی باعث میشه در مورد مایحتاج مهم مردم چون این تخلفاتی رو شاهد باشیم که متاسفانه اتفاق میفته؟ چطور باید رسیدگی کرد و محل رسیدگی اون کجاست؟ آقای دکتر تقوی، مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت با ما همراهن. سلام، شب بخیر دکتر تقوی. آقای دکتر سلام. سلام، حالتون چطوره؟
شب بخیر دارم خدمت شما.
مرسی، متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر، حضورتون عرض کنم که نکته‌ای که وجود داره این است که ما شاهد نوعی از تخلفات هستیم که نیازمند رسیدگی و دقت نظر بیشتری است. میتونم خواهش بکنم که چنانچه این تخلفات که مردم هم در فروشگاه‌های زنجیری در کشور شاهدش هستند، محل رسیدگیش کجا هست و آیا بجز آنچه که خود فروشگاه‌ها دارن انجام میدن رسیدگی مستقل دیگری هم هست؟
بله، من مجدداً عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین سرانجان محترم رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد. تشکر میکنم از اختصاص این برنامه به این موضوع بسیار مهم. در ابتدا لازمه در پاسخ به سوالتون خدمتتون عرض کنم که سازمان حمایت و سازمان های سمت سراسر کشور سامانه تلفن شماره 124 را دارند که تمامی مردم میتونن احیانا اگر در ارتباط با بحث‌های اقتصادی با مشکلی مواجه شدن تماس داشته باشن یا به صورت کتبی یا مراجعه حضوری به ستادهای خبری گزارشاتشون رو ارائه بدن و حتما پیگیری میشه و دنبال میشه.
خب آنچه که الان ما شاهد هستیم در فروشگاه ها، البته شنوندگان ما دارن مطالب مختلفی رو میفرستن، اسم هم دارن میبرن از این فروشگاه ها، مثلا دارن الان یکی از شنوندگان ما از اسلامچهر نوشته که فروشگاه اتکا اونجا قیمت قدیم داره ولی به نرخ روز داره کالاها رو میفروشه، چه پاسخی برای اینها میشه داد؟ یا اونچه که در فروشگاه زنجیره الان مطرح شده، پیشتر هم شنوندگان ما مینوشتن برای ما، مثلا نوشیدنی هایی که داره حمل میشه به فروشگاه ها در حد 20 گاهی تا 50 یا خیلی بیشتر دارن دیده میشه که اینها حجمش کمتره در حالی که قوطی ها تغییر نکرده، یا بسته‌بندی ها به همین ترتیب بسته‌بندی 900 گرمی رو به این شکل. واقعا این تغییرات چگونه است؟ آیا مدیران فروش و پشتیبانی در اوزان و احجام و قیمت ها تغییراتی رو میخوان این چنین اتفاق بیفته؟
ببینید من خدمت عرض کنم که همطوری که حالا جناب علی و همه شنوندگان محترم میدونن، فروشگاه زنجیره‌ای به عنوان واحدهای صنفی هستند که به عرضه کالا میپردازند و در نظام توزیع و در شبکه توزیع نقش دارن. یعنی من حالا یه آماری خدمتون میدم. ببینید ما در کل کشور بالغ بر 3,500,000 واحد صنفی داریم که تقریبا نزدیک به 50% از این واحدها واحدهای صنفی هستند که در امر توزیع کالا به اصطلاح اشتغال دارن و مشغول هستن.
3,500,000 واحد صنفی تماماً دارای کد یا آیدی کد صنفی شناسایی شده و ثبت شده هستن؟
ببینید آمار ارقام،
چون 2,700,000 تا رو از نظام صنفی اتاق اصناف داریم، گاهی اوقات هم میگن 3 میلیون.
ببینید آماری که من خدمتتون میدم بالغ بر 2,800,000 واحد صنفی با پروانه داریم ما، توجه فرمودید که اینها از اتحادیه‌های زیرآب در سراسر کشور دارای پروانه مجوز کسب هستند که مشغول فعالیت هستند. حالا یک عددی هولوش به اصطلاح 700 تا 1,000,000 واحد هم هستن. حالا من میگم 800,000 تا یا 700 تا 800,000 تا که اینها واحدهایی هستند که پروانه کسب ندارن. حالا من گریز به این عدد دادم تا برسم به پاسخ جناب علی در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید. نزدیک قریب به 50% از کل این واحدهای صنفی سراسر کشور واحدهایی هستند که در امر توزیع کالا و عرضه کننده کالا هستند و کالاهای مختلفی را عرضه می‌کنند. این تقریبا یه کلیتی از نظام صنفی که ما در کل کشور داریم. خب نرم موجود واحدهای صنفی تقریبا جزو ما بالاترین نرم‌های جهانی هست حسب نسبت واحد صنفی به جمعیت. یعنی ما به ازای تقریبا هر 30 نفر یک واحد صنفی در کشور داریم، یا تقریبا به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی با پروانه داریم. این عدد بسیار بالایی است. به این بالا بودن این عدد حالا از یک طرف میشه از زوایای مختلف اینو تحلیل کرد. من نمیخوام حالا اینجا در این برنامه بخوام بگم که این یاد بودن به اصطلاح مثبت هست یا منفی هست و حالا اون چی هست یعنی در این بین فروشگاه های زنجیره موجود که تقریبا رقمشون روی شعب زنجیره های شعب فروشگاه های زنجیره از آن بلغش 6,000 شعب هست. این کل فروشگاه زنجیره‌ای، این که من خدمتتون میگم فروشگاه زنجیره شعبه فروشگاه زنجیره‌ای تمام گروه های کالایی هست. اونی که تو صنف پوشاک هم فروشگاه زنجیره‌ای داره تو این آمار هست، نه فقط این فروشگاه های کالا بزرگی که محلات حالا هم از فروشگاه عرضه کالا یا اون چی که بهشون میگن کالای FMCG عرضه میکنن، بخواییم بگیم جز به آمار هستن، تمام فروشگاه این خوبه دیگه فروشگاه داریم، مثلا لوازم الکترونیکی یا الکتریکی به سلا داریم، ما شاید به دیگه فروشگاه زنجیره‌ای باشه به اصل قانون فروشگاه زنجیره‌ای. الا یا الان جمع در جمع کل شعب فروشگاه های زنجیره‌ای در تمامی گروه های کالایی در کشور 6000 تا هستن و ما را درازی داریم تا رسیدن به
حرفتون درسته که تقریبا، ولی همین 6000 تا میدونید که ترنوور مالیشون چقدر زیاده؟
این 6000 تا که من گفتم در همه گروه های کالا
قبول دارم، ولی
فروشگاه زنجیره از حجم گردش کالا، یعنی فروش کالا در کشور به اصطلاح نزدیک 8 تا 10% در کالاهایی که به اصطلاح امروزه نیاز به اصطلاح سبد
خانوار هست. آقای دکتر همه ما سر زدیم به این فروشگاه در انواع اقسامش رو میدونیم و متاسفانه حالا حرفای زیادی وجود داره که بسیارش واقعا نمیدونم اینجا نمیشه گفت، ولی خب آدم رنج میبره. زمینه که مزایایی رو داره، قرار بود یه مسئله در ایران حل کنه، ولی خودش داره مبتلا به مسائل لاینحل دیگری میشه.
اجازه بدید
آقای دکتر بذارید من پیام های مردم رو بازخوانی کنم. مثلا در مورد همین مثلا در مورد همین تخم مرغ نگاه کنید چه بلایی سر مردم در آمد. موقعی که بیسکویت و کالاهای دیگر هست و نمیدونم مایه های ظرفشویی یا چه و این حال بهداشتی ها، اینا تو تمام فروشگاه هست، ولی وقتی تخم مرغ با قیمت رسمی است اونجا گرانتر از بقیه هست. میگه برید شما فروشگاه شهرداری. الان من اجازه بدید، آقای پوری یا خانم پوری نوشتن چرا مسئولین سازمان حمایت فقط حلقه آخر قیمت گذاری رو مد نظر دارن، ولی حلقه آخر در قیمت گذاری، ولی حلقه های زنجیره تامین و دلال ها به هیچ وجه مد نظر نیست. این یه نکته. من چند تا پیام بخونم شما یک جا جواب بدین که از همه استفاده کنید.
من حالا اگه میذاشتید بخیر مقدماتم
بفرمایید.
جناب بخیر، ببینید من همین رو خدمتتون می‌خواستم بگم. از فروشگاه زنجیره‌ای مثل واحدهای سینوسی آخرین حلقه‌ای هستن که با مصرف کننده ارتباط دارن. یعنی ما در شبکه توزیع و نظام توزیعمون یک زنجیره‌ای هست، حلقه‌هایی هستن که از تامین تا مصرف کننده چند تا حلقه به اصطلاح عبور داده میشه کالا و میاد نهایتا در فروشگاه، حالا چه زنجیره چه غیر زنجیره، میشینه به اونجا مصرف کننده نهایی به اصطلاح میاد کالا را خرید میکنه و انتخاب میکنه و خرید میکنه. پس ببینید تو این جریان فروشگاه ها، حالا چه اهم از زنجیره و غیر زنجیره فرقی نمیکنه، تمام مغازه‌هایی که سطح کوچه و شهر به اصطلاح مستقر هستن، اینها دریافت کننده کالا هستن برای فروش به مصرف کننده حسب انتخابی که مصرف کننده میکنه. یعنی بس مغازه ها مستقیم و غیر مستقیم، حالا من اینجوری میگم، نقشی در اینکه به اصطلاح بخوان دستکاری بکنن توی تولید، حجمش، کمیتش و حتی کیفیتش و سایر مؤلفه‌هایی که مهم هست و بایستی بهش توجه بشه و ارگان های زیره اهم از استاندارد، اهم از بهداشت، اهم از گفتم تمام اون ارگان ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایفشون دنبال میکنن این موضوع و از ابتدا تا انتها فروشگاه زنجیره‌ای کالای تمام شده و اون چیزی بهش میگیم محصول نهایی شده رو میاد عرضه میکنه. ممکنه در انتخاب و گزینش به اصطلاح جذب کالای، خب طبعا اونجا نگاه میکنه به نیاز مشتری یا رقابت وضعیت اون کالا یا حضور خرص کنم که سلایق مشتریان و از این چه قبیل چیزها، ولی در بحث کیفیت و در بحث کمیت، در بحث خود رسبند، در بحث حضور خرص کنم که همه اینها به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم فروشگاه تنها دریافت کننده کالا هست. من حالا میخوام اینا بگم، یه فروشگاه زنجیره‌ای مثل سایر فروشگاه هایی که ما در کل کشور، من عددی نزدیک به حضورتون عرض کنم بالای 1,400,000 پروانه دارا رو خدمتون گفتم، اونها هم همین نقش رو ایفا میکنن. ببین من شنیدم، میشنوم، حتی برنامه‌ای در تلویزیون به اصطلاح اجرا شد، سوال شد که چرا بعضی از بسته‌بندی یا خیلی از بسته‌بندی خیلی از محصولات فرضا 900 گرمیه و این یک حسی داره وجود میاره که یک کیلویه. حالا این که فلسفه خاص خودش داره، ولی جدای از درست و غلط بودنش، اصلا اینجا فروشگاه که نباید بیه پاسخ بده که چرا یه بسته‌بندی مثلا 900 گرمه. اینم خدمتتون بگم 900 گرم معنیش این نیست که کم فروشی صورت گرفته، روی بسته خورده 900 به علاوه
منهای مثلا 5 تا 10. آقای دکتر دیگه در یه دوره به سر میبریم که دانش در اختیار همه هست. اینم یک از فنون بازاریابیه. میخوان بگن که قیمت 13,000 تومان، میگن 12,995 تومان. یه برادر 13 تومان میگن از نظر روانی اثر میذاره. این هم همینطور. منتها شنوندگان زیادی الان دارن برای ما پیام کوتاه میفرستند و در این پیام ها چیزهای مختلفی رو نوشتن، از جمله 911-96-07 راجع به خود فروشگاه های زنجیری که امتیازاتشون داده شده که چرا تعاونی نیستن، 913-46-76 که خودشون رو رفیعی معرفی کردن، نوشتن فروشگاه وین مارکت اصفهان بودن، مایه ظرفشویی 15,000 تومان قیمتش بود، موقعی که رفتم حساب کنم فاکتور 18,000 تومانی زد و به 124 شکایت کردم و گفتن که شما درست میگید و فروشگاه نباید این کار میکرد، ولی فروشنده فروشگاه گفت نه ما باید اینو جمع میکردیم، حالا که شما اعتراض کردید بعد میبردیم انبار تا اینا قیمتش اصلاح بشه. آمدم در شاهین شهر دیدم اونجا روغن مایم به همین ترتیب نفروختن به مردم و جمع کردن بردن انبار برای اصلاح قیمت. واقعا کی از مردم در این جور مواقع حمایت میکنه؟ خیلی کوتاه در 30 ثانیه.
الان ما در فروشگاه هایپر بین 35 بعضن تا 40,000 قلم کالا داریم، یعنی زیر یک سقف چیزی هلوش 35 تا 40,000 و در فروشگاه تخفیفی متوسط هلوش 3,000 قلم کالا زیر یک سقف مثل ما داره عرضه میشه. و این فروشگاه زنجیری خب طبعا شعبات زیادی داره و لذا تغییرات قیمتی که در تولید و در تولید محصول اتفاق میفته و متاسفانه حالا در دلایلی که درش بودیم به خصوص امسال به دلایلی به اصطلاح این تغییرات خب یه خورده هم تعدادش بالاتر بود و هم سرعتش بالاتر، طبعا کالایی که به سمت فروشگاه ها میرفت کار را در اونجا برای به اصطلاح بحث چیدمان و بحث کنترل سخت میکرد. البته این توجیه نیست، باید تمام فروشگاه ها نظامات کنترلی خودش ما داشته باشن. ولی ببینید من اینجا فقط یک بار خدمتتون بگم، نه در جهت توجیه، در جهت به اصطلاح عنوان تبیین موضوع هست. وقتی که یک کالایی در شلف شما دارید، در فروشگاه دارید، عرضه کردید در قفسه و بلافاصله تغییر جنسی میاد که تغییر قیمت پیدا کرده، یا شما باید وایسید تمام این کالا در قفسه فروش بشه، فروش بره و بعد شما کالای جدید رو عرضه بکنید، یا باید اون کالا رو جمع کنید ببرید تو انبار قدرت بدید به تولید کننده، یا از گردون خارج کنید به کالای جدیدی بیارید.
خب
حالا و زمانی که شما مثلا فروشگاهی هست 1000 شعبه داره، خب ببینید اون میخواد یک تولید کننده قیمت جدیدی رو عرضه کرد، حالا یا مصوب یا حسب اصطلاح اون ضوابطی که برش منطبق بوده. ببینید اینجا قیمت جدید میاد، البته فروشگاه یک اقدامی هم کردن که تا یک ماه قیمت درست. جدید واحدهای تولید
را اعمال نمی کنند. بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر. من دوست داشتم خیلی بیشتر از این باهاتون صحبت می کنم، کلی الان پیام کوتاه داریم حتی راجع به قیمت هایی که راجع به منفی مثبت و منفی اونها کم هست. آقای موسوی عزیز اشاره میکنه که حتما براتون میفرستن. شب خوبی براتون آرزو میکنم، به خدا حافظ.
فقط من توصیه‌ام خواهشام اینه که ما باید بحث نظارتون رو بیشتر کنیم، ولی بحث خط تخریب رو کنار بذاریم. یعنی چیزی که این روزا ما میبینیم متاسفانه یک خط رسانه‌ای و خبری تخریب در سطح بسیار گسترده روی صنعت بحث فروشگاه زنجیره‌ای که تولید کننده ها را به اصطلاح در این شرایطی که ما کرونا داشتیم و تحریم ها را داشتیم، سرجا می فرمایید واقعا فروشگاه تمام تلاش نکردن که قفسه ها خالی نباشه و بتونه رسلوه در این مشکلات کمککار مردم باشه. ولی ما قبول داریم که بحث نظارت رو باید انشاءالله بیشتر بشه، ولی تخریب نه.
هیچی نمیگم، متشکرم، خداحافظ. نظرتون رو به 3637 برامو بفرستید. شنوندگان عزیز، بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ 4200 تومانی برای تامین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال 97، کارشناسان با توجه به اتلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد نسبت به سوء استفاده از ارز رسمی در خصوص مواردی مثل بیش‌حصاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدارهای متعددی داده بودند. حالا طبق مصوبه تازه وزارت صمت به گمرک برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد 97 تا 98 تا سقف 5% بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد. باید دید این ابلاغیه، یا باید پرسید آیا این ابلاغیه بازدارنده است؟ چقدر؟ آقای علیرضا مناقبی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجمع عالی واردات به این سوال من پاسخ میگن. سلام بر شما، شبتون بخیر آقای مناقبی.
سلام جناب فخر، من هم سلام عرض میکنم خدمت استادی و همه شنوندگان فهیم شما.
ارزیابیتون چی هستش و پاسختون به این موضوع؟
والله ببینید، همیشه قدیم میگیم نوشدارو پس از مرگ سهراب. آیا یه چیزی که در که من در واقع این بخشنامه رو دیدم و توضیحی که در واقع خبرگزاری محترم رو نوشته بودن، البته یه چیزی رو توش نشده، من نمیدونم که 250 یورو اعلام شده و قیمتش 20 یورو، البته فکر میکنم شاید که اشتباه املایی باشه، ولی در کل میخوام بگم فرض بگیریم به 25 و 20، یعنی قیمت واقعی 20 یورو و قیمت اظهاری 25 یورو. آیا برای ثبت برای واردات یک کالا قبل از اینکه بخواد به گمرک برسه یا از گمرک تفتیش بشه، آیا کالا ثبت سفارش نمیشه؟ آیا مجوز از ارگانهای رسمی کشور گرفته نمیشه؟ آیا اینها تایید نمیشه بعد کالا هم میشه به گمرک میرسه؟ من قصدم دفاع از کسی نیست، در هر کاری خلافکار وجود داره، در هر کاری آدمی که کار خوب میکنه وجود داره، همه جور آدم همه جا تو هر لباسی وجود داره، ولی بین سال 97 تا 98 من چیزی که خوندم این خلاف بین 97 و 98 صورت گرفته. خب ما الان در چه ماه و چه سالی قرار داریم؟
بهمن 99.
ببخشید، فرض رو بگیریم که اون وارد کننده رو بگیریم به عنوان مفسد اقتصادی، هر کاری باهاش بکنیم، دردی از مردم دوا میشه؟ مشکلی حل میشه؟ بازدارنده است؟ اگر کسی چنین منافعی رو خورده باشه از حجم را به هم گذاشته. آیا فکر کنید اگر یه وارد کننده چنین کاری رو کرده رأساً میتونه چنین کاری بکنه؟ چون اقلامی رو که ازش اسم بریم اقلام کوچیک نیست که کار وارد کنندگان معمولی باشه. که کسی که عرض 4200 تومانی گرفته قطعا آدمی بوده که خوب شرایط خاص خودش رو داشته.
این ابلاغیه به نظرتون حالا با نقدی که شما دارید چقدر میتونه واقعا نافع و رافع مشکلات پیش آمده باشه؟
اصلا جناب فخر، شما میدونید که اگر قرار بر اینه که یک کسی که نقض قانون کرده و مشکل درست کرده بعد 2 سال به پروندهش رسیدگی کنیم، تازه این پرونده بره در مسیر کارهای اداری 4-5 سال دیگه هم طول بکشه، میشه من بگیم بازدارندگیش کجاست؟ فکر نمی کنیم در نحوه اعمال قانون یا بخشنامه ها ما یه اشکال بزرگ و عمده داریم؟
میتونیم بگیم که واقعا این موضوع چیه؟ خیلی خلاصه، چون زمان هم نیست، میخوام به یه نتیجه برسم. واقعا این ناشی از چی هست که این گونه اقدام میشه در وزارت صنعت مدن؟
من هم مثل شما واقعا بعضی وقتا از پاسخ عاجز میشم.
یعنی میدونی تو میخواییم؟
نه اصلا آیا. میمونم که باید فکر کنیم که یه پرونده که دیگه رفته زیر خاک، امروز یه مرتبه بعد از 2 سال که از همینه گذاشته امروز مطرح میشه، چه اتفاقی باید افتاده باشه؟
درسته.
یا اگر واقعا این رو در زمان خودش متوجه شدن، چرا باید 2 سال طول بکشه؟ چه کسانی در این کار دستی بر این آتش دارن؟ اینا سوالایی که یه مسئول باید پاسخ باشه. من وارد کننده شناسنامه دار یا آدم های مثل ما هیچ کدوم از این پرونده ها نداریم.
بسیار خوب، دعوت میکنم از مسئولین عالی وزارت صنعت مدن تجارت که
بیان پاسخ بدن. دعوت شما رو لبیک بگم جناب خیلی مهمه.
نه خواهش میکنم. نه به هر حال این چیزی که شما میفرمایید جزء عجایب صدگانه قرن ماست. میدونید دیگه واقعا عجایب چند گانه.
نمونم تو یه جای دیگه دنیا به من نشون بدید.
حقیقتش نه با ذره‌بین نه بدون ذره‌بین به این راحتی واقعا. ولی خب من تعجب میکنم حالا این هست. امیدوارم که مسئول وزارت صنعت اگر کسی از اطراف اکنافشون این برنامه رو میشنوه و این صدا رو بنزه کافی فرصت خواهیم داد برای اینکه روشن کنن، در این شد باز هم خواهیم پرسید.
آقای شکر با حضور دوستان یه آدمی مثل منم در خدمتتون باشه
ها. بدون شک اتفاقا شما محور اصلی خواهید بود در گفتگو با این دوستان. خیلی متشکرم آقای مناقبی.
من هم ممنونم. خدا نگهدار.
شب بخیر. خداحافظ. نوزم 55 دقیقه. آقای کشیری سلام، شب بخیر، چه خبر در بازار؟
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خب وضعیت بازار که امروز شنبه بوده و قیمت اونس جهانی بدون تغییر موند و 1849 دلار بود، ولی ما نوسانات قیمت ارز رو امروز در بازار ارزی کشور داشتیم که این نوسانات ارزی منجر به نوسانات روی قیمت طلا و سکه شد و باعث شد در طول روز ما چندین بار قیمت طلا و سکه دچار تغییر بشه. ولی آخرین معاملاتی که در روی سکه و طلا در کشور انجام گرفته به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 10,800,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,000,000 تومان، نیم سکه 6,100,000 تومان، ربع سکه 4,050,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 2,300,000 تومان امروز آخر وقت داد و ستد شده. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده که به مزنه معروف است 4,742,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار بر این اساس 1,094,800 تومان مبنای معاملات طلا در کشور بوده و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,210,000 تومان و هر گرم طلای 21 عیار 1,261,200 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,321,900 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 1,445,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده. آقای خیرخواه، البته هم تو که اشاره کردم ما امروز نوسان زیادی رو داشتیم. البته نوسانات در حد 20,000 تومان تا 50,000 تومان روی قطعه سکه بود، ولی در صد نوسان رو داشتیم و این آخرین قیمت هایی بود که در خدمتتون بودم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم بازار با ثباتی رو شاهد باشیم. با تو خدافظی میکنم و شب خوبی داشته باشین. بسیار خوب، خیلی ممنونم از یکایی که شما شنوندگان گرامی که تو این لحظه به ما پیام کوتاه فرستادید، درباره مسائل مختلف اقتصادی نوشتید، از شهرهای مختلف هم همه اونها رو به دقت خواهیم خوند. در اینجا من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم آقای سیدعلی موسوی تهیه کننده، خانم مهندس گودرزی صدا بردار و خانم نرگس سادات تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم همچنان با شما شنوندگان خواهد بود. با ما در این رادیو همراه باشید. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
دیدبان، برنامه تحلیلی در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. دیدبان رو از رادیو اقتصاد بشنوید. جمعه ها ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در دیدبان شفاف و شیشه‌ای با شما گفتگو می‌کنیم. دیدبان.